شروع کرده بودم به یافتن خود. تقریبا چیزی نبودم. در نهایت فعالیتی بودم بی محتوا. اما لازم نبود بیشتر باشم. از نمایش می گریختم. هنوز به کار کردن نیفتاده بودم، اما از بازی کردن دست برداشته بودم. دروغگو حقیقتش را در تدارک دروغهایش می یابد. من از نوشتن زاده شدم. پیش از نوشتن فقط بازی آینه ها بود. از اولین داستانم دانستم که کودکی وارد کاخ شیشه‌ای شده است. با نوشتن وجود داشتم. از بزرگسالان می گریختم. فقط برای آنکه بنویسم وجود داشتم، و اگر می گفتم من، به معنای منی بود که می نویسد. به هر حال شادی را شناختم. کودک عمومی به خود وعده دیدارهای خصوصی داد. این وضع بیش از آن خوب بود که دوام بیاورد. اگر می توانستم خود را در خفا نگاه دارم، صادق مانده بودم. اما مرا از آن جدا کردند. به سنی رسیده بودم که مقرر شده بود کودکان بوجوه ها نخستین نشانه های استعداد حرفه‌ای خود را بروز دهند. از مدت ها پیش به ما فهمانده بودند که نوه عموهایم شوایتزرها در گرینیی مانند پدرشان مهندس خواهند شد. یک دقیقه را هم نمی شد از دست داد. مادام پیکار می خواست نخستین کاشف علامتی باشد که بر پیشانیم نقش بسته بود. با اطمینان گفت این بچه نویسنده خواهد شد. لوئیس که دلخور شده بود لبخند خشکی زد. بلانش پیکار به سوی او برگشت و با لحنی جدی تکرار کرد نویسنده خواهد شد، برای نوشتن ساخته شده. مادرم می دانست که شارل مرا چندان در این راه تشویق نخواهد کرد. از دردسر هراس داشت. با دقت به من نگریست و گفت اینطور تصور می کنید بلانش؟ واقعا اینطور تصور می کنید؟ اما شامگاه که در لباس خواب روی تخت بالا و پایین می پریدم، مادرم شانه هایم را محکم فشرد و لبخند زنان به من گفت پسرکم نویسنده خواهد شد. پدر بزرگم محتاطانه در جریان قرار گرفت. از جنجال بیم داشتند. به تکان دادن سر اکتفا کرد و شنیدم که پنجشنبه بعدش به آقای سیمونو محرمانه گفت که در غروب زندگانی هیچ کس نمی تواند بدون شور و هیجان شاهد طلوع قریحه باشد. اما همچنان به نادیده گرفتن خرچنگ قورباغه هایم ادامه داد. اما وقتی شاگردان آلمانیش برای شام به خانه می آمدند، دستش را روی سرم می گذاشت و با جدا کردن هجاها برای آنکه هیچ فرصتی را برای آموزش شیوه بیان فرانسوی از طریق روش مستقیم از دست نداده باشد، تکرار می کرد استعداد ادبیات دارد. حتی به یک کلمه چیزی که می گفت اعتقاد نداشت. اما که چه؟ آسیب وارد شده بود و مخالفت مستقیم با من ممکن بود آن را تشدید کند. احتمال داشت سرسخت‌تر شوم. کارل ذوق ادبی‌ام را اعلام می کرد تا امکان منصرف کردنم از آن را حفظ کند. این رفتار خلاف رفتار فردی کلبی مسلک بود. اما کارل رو به پیری می رفت. شور و شعف خستهش کرده بود. اما یقین دارم که در عمق وجودش، یعنی در همان بیابان سردی که کارل چندان به آن رجوع نمی کرد، می دانست که درباره من و خانواده و خودش چطور باید فکر کند. یک روز که بین پاهایش دراز کشیده بودم و در سکوت پایان ناپذیری که به ما تحمیل می کرد به خواندن مشغول بودم، فکری از ذهنش گذشت که باعث شد حضورم را از یاد ببرد. نگاه سرزنش آمیزی به مادرم کرد و گفت اما اگر بخواهد از قلمش امرار معاش کند چه می شود؟ پدر بزرگم ورلن را که گزیده اشعارش را داشت می ستود. اما گمان می کرد که در سال 1894 او را دیده که پاتیل پاتیل چون خوک وارد مشروب فروشی خیابان سنجاک شده است. این دیدار احساس تحقیر نسبت به نویسندگان حرفه‌ای را در او برانگیخته بود. از نظر او آنان معجزه‌گران بی‌ارزشی بودند که برای نشان دادن قرص ماه یک سکه طلا درخواست می‌کردند و سرانجام در ازای گرفتن 100 شاهی حاضر بودند پشتشان را نشان دهند. مادرم هراسان شد اما پاسخ نداد. می‌دانست که شال نقشه‌های دیگری برایم دارد. در بیشتر مدارس کرسی‌های زبان آلمانی را آلزاسی‌های اشغال کرده بودند که زندگی در فرانسه را برگزیده بودند و شغلشان را به جبران میهن پرستیشان به دست آورده بودند. این آلزاسی‌ها که بین دو ملت و دو زبان قرار گرفته بودند، تحصیلات نامنظمی داشتند و از نظر فرهنگی دچار کمبودهایی بودند. آنها از این کمبودها در رنج بودند. از این هم شکایت داشتند که خصومت همکارانشان باعث دور ماندنشان از اجتماع آموزگاران می شود. پدر بزرگم می خواست که من انتقام آنها را بگیرم. انتقام پدر بزرگم را بگیرم. من که نوه مردی آلزاسی بودم، در این حال فرانسوی فرانسه بودم. کارل به من در کسب معلومات عمومی یاری خواهد داد. من راه شاهانه‌ای در پیش خواهم گرفت. آلزاس شهید در شخص من، وارد دانش سرای عالی خواهد شد. کنکور استادی را خواهد گذراند و شهریار خواهد شد، یعنی استاد ادبیات. غروبگاهی اعلام کرد که می‌خواهد با من در مقام مردی با مرد دیگر گفتگو کند. زنان اتاق را ترک گفتند. مرا بر زانوانش نهاد و با لحن خطیری با من سخن گفت. گفت که نویسنده خواهم شد. قبول. آنقدر او را می شناسم که بدانم با آرزوهایم مخالفت نمی کند. اما لازم است که به مسائل مستقیماً و با روشنبینی بنگرم. ادبیات معاش کسی را تأمین نمی کند. آیا می دانم که نویسندگان مشهور از گرسنگی مرده اند؟ می دانم که دیگران برای تأمین غذایشان خود را فروخته اند؟ اگر می خواستم استقلالم را حفظ کنم، بهتر بود که حرفه دومی برگزینم. معلمی برایم اوقات فراغت می‌گذاشت. اشتغالات فکری دانشگاهیان جفت علایق ادب پیشگان بود و من می‌توانستم دائما از این حرفه مقدس به آن حرفه مقدس بپردازم تا در هم نشینی نویسندگان بزرگ به سر برم. در آن واحد هم آثارشان را به شاگردانم بشناسانم و هم از آثارشان الهام بگیرم. در انزوای شهرستانی خود با سرودن اشعار، برگرداندن آثار هراس به اشعار بیغافیه سرگرم شوم. به روزنامه‌های محلی مقاله‌های ادبی کوتاه بدهم. برای مجله تربیتی مقاله‌ای درخشان درباره آموزش زبان یونانی، مقاله دیگری درباره روانشناسی بزرگسالان بنویسم. پس از مرگ در کشوهایم نوشته‌های منتشر نشده‌ام را، تعمقی در باب دریا، نمایشنامه‌ای در یک پرده، چند صفحه فاضلانه و خردمندانه درباره یادمان‌های اوریاک خواهند یافت. خلاصه چیزهایی که بشود با آن کتاب کم حجمی ترتیب داد که به کوشش شاگردان پیشینم منتشر شود. مدت‌ها بود که وقتی پدر بزرگ از محاسنم به وجد می‌آمد، بی‌اعتنا می‌ماندم. کماکان وانمود می کردم که به صدایی که از فرط عشق می لرزد و مرا هدیه آسمانی می خواند گوش می کنم. اما به شنیدنش دیگر خاتمه داده بودم. چرا آن روز به این صدا توجه کردم؟ درست وقتی که از هر وقت دیگر عمدی تر دروغ می گفت. بر اثر چه سوء تفاهمی این صدا را به گفتن چیزی خلاف آنچه مدعی یاد دادنش به من بود واداشتم؟ علت این بود که این صدا تغییر یافته بود، خشک و بی‌عاطفه شده بود. آن را به جای صدای آن غایبی که در بستن نطفه من دخیل بود گرفتم. شارل دو چهره داشت. وقتی نقش پدر بزرگ را ایفا می کرد، او را دلقکی از نوع خود تلقی می کردم و به او احترام نمی گذاشتم. اما اقتدارش را می ستودم وقتی با آقای سیمونو درباره پسرانش صحبت می کرد یا سر سفره دختر و همسرش را بدون ادای کلمه‌ای با نشان دادن روغندان یا سبد نان به خدمت کردن به خود وامی داشت. حرکت انگشت نشانه به خصوص مرا تحت تأثیر قرار می‌داد. مراقب بود که انگشتش را دراز نکند و آن را به طور مبهم به حالت نیمه خم در هوا حرکت بدهد تا اشاره گنگ بماند و آن دو زن خادم دستوراتش را حدس بزنند. گاه مادر بزرگم که کفری شده بود اشتباه می کرد و وقتی شراب می خواست ظرف میوه را به او می داد. مادر بزرگم را سرزنش می کردم. در برابر خواسته های شاهانهی که هدفشان بیش از ارضا شدن پیش بینی شدن بود، سر تعظیم فرود می آوردم. اگر شال از دور ضمن آغوش گشودن فریاد زده بود این است هوگوی جدید یا شکسپیر نوپا، شاید طراح صنعتی یا استاد ادبیات شده بودم. اما از این کار حذر کرد. برای نخستین بار با پدر سالار سر و کار داشتم. افسرده به نظر می رسید و چون فراموش کرده بود مرا به ستایت قابل احترام تر می نمود. موسایی بود که فرمان جدید را مقرر می کرد. فرمان حاکم بر مرا. ذوق ادبیم را فقط به این منظور ذکر کرده بود که معایبش را خاطر نشان سازد. از حرفش نتیجه گرفتم که آن را مسلم تلقی می کند. اگر پیش بینی کرده بود که نوشته هایم از اشک هایم تر خواهند شد و از رنج بر فرش به خود خواهم پیچید، میان روی بورژواییم را رمانده بود. او مرا در مورد ذوق ادبیم ضمن فهماندن این مطلب که این آشفتگی های نمایشی برای من در نظر گرفته نشده بود متقاعد کرد. افسوس که برای نوشتن درباره اوریاک یا روش آموزش نه به تب نیازی بود و نه به قوقا. دیگران عهده‌دار پیش راندن زاری‌های ابدی قرن بیستم می‌شدند. رضایت دادم به اینکه هیچگاه طوفان و صاعقه نباشم و در ادبیات با قابلیت‌های دست‌آموزم با مهربانی و پشتکارم بدرخشم. حرفه نویسندگی در چشمم چون فعالیت بزرگسالان نمودار شد که چنان جدی و بیهوده و در اصل چنان عاری از کشش بود که لحظه‌ای شک نکردم که به شخص من اختصاص دارد. به خودم گفتم این اصل مطلب است و اینکه با استعدادم. مانند تمام رؤیا پردازان سرخوردگی را با حقیقت اشتباه گرفتم. کارل عقیده‌ام را مانند پوست خرگوش پشت رو کرده بود. تصور می کردم برای روی کاغذ آوردن رؤیاهایم می نویسم، حالانکه به گفته او فقط برای بکار گرفتن قلمم رؤیا می دیدم. دلهوره ها، هیجان های خیالی هم چیزی جز دوز و کلک های قری هم نبود. کار این دوز و کلک ها این بود که مرا هر روز به طرف میز تحریرم ببرند و در انتظار فرارسیدن اوامر تجربه و پختگی مضامین داستانی مناسب سنم را در اختیارم قرار دهند. توهمات شگفتانگیزم را از دست دادم. پدر بزرگم می گفت چشم داشتن کافی نیست. باید نحوه بکار گرفتن چشم را آموخت. می دانی وقتی موپاسان بچه بود فلوبر چه می کرد؟ او را در برابر درختی می نشاند و به او 2 ساعت وقت برای توصیف آن می داد. بنابراین دیدن را فرا گرفتم. مانند آوازخانی که مقدر شده به افتخار یادمانهای اوریاک بخواند، با افسردگی به یادمانهای دیگر، زیردستی، پیانو، پاندول ساعت خیره می شدم. آنها هم چرا که نه، می شد با بیگاریهای بعدیم جاویدان شوند. مشاهده کردم. بازی ماتم زده و دلسرد کننده ای بود. مجبور بودم در برابر صندلی دستداری از مخمل کوبیده قرار بگیرم و آن را وارسی کنم. چه چیز برای نوشتن داشت؟ خب اینکه از پارچه سبز و زبری پوشیده شده و دارای 2 دسته و 4 پایه بود و 2 مخروط کوچک چوبی بر فراز پشتی آن قرار داشت. فعلا همین کافی بود. به آن باز خواهم گشت. بار آتی بهتر آن را وصف خواهم کرد. سرانجام پشت رویش را خواهم شناخت. بعدها آن را توصیف خواهم کرد. خوانندگان خواهند گفت چقدر خوب مشاهده شده. انگار دیده می شود. درست همینطور است. این چیزها را نمی شود آدم از خودش در بیاورد. لعنت به من اگر با شرح دادن اشیای واقعی با واژه‌های واقعی که با قلم واقعی نگاشته شده بود خودم هم واقعی نمی شدم. خلاصه دیگر می دانستم که به مأموران قطار وقتی برای مطالبه بلیط هم می آیند باید چه پاسخ بدهم. حتما تصور می کنید که من قدر نیکبختیم را می دانستم. مسئله این است که من از آن لذت نمی بردم. منصبم تایید شده بود. لطف کردند و به من آینده ای دادند و من آن را با وجد و سرور علنا اعلام می کردم. اما زیر زیرکی از آن بیزار بودم. آیا شغل میرزا بنویسی را درخواست کرده بودم؟ همنشینی مردان بزرگ متقاعدم کرده بود که نویسندگی بدون دستیابی به شهرت ممکن نیست. اما وقتی افتخاری را که قرار بود به من تعلق بگیرد با چند جزوه‌ای که قرار بود از پسم باقی بگذارم قیاس می کردم، دچار احساس فریب خوردگی می شدم. مگر می شد باور کنم که نسل‌های بعدی خویشاوندانم آثارم را بخوانند و شیفته کاری چنین مختصر، شیفته موضوعهایی که پیشاپیش مایه ملالم بود بشوند. گاه به خود می گفتم که سبکم، این امتیاز معمایی که پدر بزرگم وجود آن را در آثار استاندال منکر بود و در نوشته های ارنست رنان باز می شناخت، مرا از فراموشی نجات خواهد داد. اما این واژه های آری از معنا در اطمینان دادن به من توفیق نمی یافتند. به خصوص مجبور به دست کشیدن از خودم بودم. ماه پیش از این داستان پهلوان و ماجراجو بودم. تمام شد. به من اختار شد که بین کرنی و پاردایان یکی را برگزینم. پاردایان را که حقیقتاً و واقعاً دوست داشتم طرد کردم. از سر خشوع کرنی را برگزیدم. دیده بودم که قهرمانان در لوکزامبورگ می‌دوند و می‌جنگند. من که منکوب زیبایی آنها شده بودم، دریافته بودم که به نوع پستری تعلق دارم. لازم بود آن را اعلام کنم. شمشیر را غلاف کنم. به گله ملحق شوم. روابط با نویسندگان بزرگ، این موجودات بی مقدار را که مرعوبم نمی کردند از سر بگیرم. این نویسندگان بچه های نزار بودند. حداقل از این نظر شبیه آنها بودم. بزرگ سالان فکستنی بودند. سال خوردگان نزلی بودند. از این نظر به آنان شباهت داشتم. زمانی اشرافزادهی دستور داده بود به ولتر کتک مفصلی بزنند. من هم شاید روزی به دست فرماندهی، مثلا ضعیف کش قبلی پارک، تازیانه بخورم. از سر تسلیم و رضا گمان می کردم که با استعدادم. در اتاق کار شارل شوایتزر، در میان کتابهای شیراز گسسته پاره و ناقص، قریه کم ارزش ترین چیزی بود که در جهان وجود داشت. پیش از انقلاب 1789 هم بسیاری از پسران کهتر که مادرزادی وقف مقام کشیشی شده بودند، حاضر بودند گرفتار عذاب الهی شوند، اما بتوانند گردانی را فرماندهی کنند. تصویری که تا مدتهای مدید زرق و برق نکبتبار اشتهار را در نظرم خلاصه می کرد، میز درازی بود، پوشیده با سفره سفید که روی آن تنگهای آب پرتقال و بطریهای شراب گازدار گذاشته بودند. جامی بر می داشتم. مردانی درست 15 تن در لباس رسمی احاطه‌ام کرده بودند. جامی به سلامتی من می نوشیدند. پشت سرمان وسعت قبارآلود و خالی تالار اجاره‌ای را حدس می زدم. معلوم بود که در اواخر زندگی دیگر جز برگزاری همین جشنهای سالیانی آموزشگاه زبانهای زنده انتظاری ندارم. بدین ترتیب بود که طی گفتگوهای پیوسته تکرار شده، سرنوشتم در بنای شماره 1 خیابان لوگوف در آپارتمان طبقه 5 زیر گوته و شیلر، روی مولیر و راسین و لافونتن، جلوی هاینریش هاینه و ویکتور هوگو شکل گرفت. من و کارل زنان را میراندیم، یکدیگر را تنگ در آغوش میفشردیم و گفتگوهای یک جانبه ای را که هر واژه‌اش در من تأثیر مینهاد از نزدیک ادامه میدادیم. شارل با کلمات و عبارات و جملات مختصری که با مهارت تمام ترتیب یافته بودند، متقاعدم می کرد که نابغه نیستم. در واقع هم نبودم، می دانستم. اما برایم اصلا اهمیتی نداشت. قهرمان بودن که غایب و محال بود، یگان مایه شور و هیجانم به شمار می آمد. قهرمانی شعله فروزان ارواح بینواست. فقر درونی و احساس بی خود بودنم مانع آن بود که به کلی از آن دست بشویم. دیگر جرأت نداشتم که از ژست آتیم به وجد بیایم و در اعماق وجودم وحشت زده بودم. احتمالاً یا در مورد بچه یا ذوق ادبی اشتباه کرده بودند. چون گمگشته بودم، برای فرمان برداری از کارل راه توأم با پشتکار نویسندهی کم اهمیت شدن را پذیرفتم. خلاصه کارل بر اثر تلاشی که برای منصرف کردنم از آن به خرج داد، مرا به دامان ادبیات افکند، به طوری که حتی امروز نیز وقتی خوشخلق نیستم از خودم میپرسم که آیا روزها و شبهای زیادی را تلف نکرده ام؟ اوراق زیادی را با قلمم سیاه نکرده ام؟ کتابهای متعددی را که خواهان نداشتند به بازار عرضه نکرده ام؟ فقط به این امید جنون‌آمیز که خوشایند پدر بزرگم واقع شوم. مسخره است، ولی در حال حاضر که بیش از 50 سال دارم، برای تحقق خواسته های کسی که مدت هاست مرده، خود را درگیر کاری می کنم که اگر زنده بود فرصت را برای مخالفت کردن با آن از دست نمی داد. در حقیقت به سوان شفا یافته از عشق شباهت دارم که آهی کشید و گفت: می شود گفت که زندگیم را برای زنی تباه کردم که از قماش من نبود. در خفا گاه بی ادب می شوم. مربوط به بهداشت اولیه است. چون آدم زمخت و خشن همیشه، البته تا حدودی، حق دارد. درست است که نویسنده با استعدادی نیستم. این را به من فهماندند. مغلق نویسم نامیدند. اینجوری هم. کتابهایم بوی عرق ریختن و زحمت کشیدن می دهند. تصدیق می کنم که ممکن است به مشام اشرافزاده های من خوش نیاید. این کتاب ها را اغلب بر ضد خودم نوشتم که به مفهوم بر ضد همه است و با تلاش ذهنی که سرانجام به افزایش فشار خون شریان هایم تبدیل شد. فرامینم را زیر پوستم دوختند. اگر روزی را بی نوشتن سر کنم، جای زخم به سوزش می افتد. اگر زیادی به سهولت بنویسم نیز جای زخم به سوزش می افتد. این نیاز ابلهانه امروز هم به سبب خشونت و بی‌ظرافتی‌اش در من تأثیر می گذارد. این نیاز به آن خرچنگ های ما قبل تاریخ و با هیبت می ماند که دریا به سواحل لانگ آیلند می آورد. این نیاز نیز مانند آن خرچنگ ها بعد از به سر رسیدن روزگارش بر جا مانده است. مدت های مدید بر سرایدارهای خیابان لاسپت رشک می بردم. بعد از ظهرهای تابستان آنان را به پیاده رو می کشند. برعکس روی صندلی می نشستند. چشمان معصومشان بیان که مأموریت نگریستن داشته باشد می دید. اما واقعیت این است که صرف نظر از پیرمردان انگشت شماری که قلمشان را در ادوکلونی فرو می برند و ژیگولوهای کوچولویی که چون قصابان می نویسند، همه نویسندگان مجبورن عرق بریزند. این امر به ماهیت کلام مربوط می شود. آدمی به زبان خودش سخن می گوید، اما به زبان بیگانه می نویسد. از این امر نتیجه می گیرم که همه ما در حرفه من یکسانیم. همه محکوم به اعمال شاقه ایم. همه خالکوبی شده ایم. وانگهی گمان می کنم که خواننده دریافته است که من از کودکیم و از همه چیزهایی که از آن بر جا مانده است بیزارم. صدای پدر بزرگم، این صدای ضبط شده، مرا از خواب می پراند و به طرف میز پرتاب می کند. این صدا اگر مال خودم نبود به آن گوش نمی دادم. اگر بین 8 تا 10 سالگی، این حکم به اصطلاح لازم الاجرا را که در نهایت خضوع دریافت کرده بودم به سبب تفرعن به حساب خود ننهاده بودم، به آن گوش نمی سپردم. خوب می دانم که چیزی جز ماشین کتاب سازی نیستم. شاتوبریاند.